به نام خدایی که در همین نزدیکی است، در کنار شما ایم از رادیو ورزش با برنامه دانشکده استعدادیابی. توی 30 دقیقه زمان برنامه‌مون همه تلاشمون اینه که راهکار پیدا کنیم که استعداد بچه‌هامون رو چه جوری پیدا بکنیم یا چه بکنیم که بچه مستعدمون راه و روش خودش رو پیدا بکنه. در برنامه گذشته رفتیم سراغ نقش والدین در کشف استعداد، تشویق نوجوانان به ورزش و اینکه چطور میشه راه رو برای اونها هموار کرد. در این برنامه راهکارهای دیگه‌ای رو هم به شما خواهیم گفت. با سرعت میرم سراغ کارشناس خوب برنامه، سرکار خانم طناز حسینیون، مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی دو و میدانی. سلام خانم حسینیون.
سلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش سلام عرض میکنم.
بزرگواری. با عجله داریم میریم جلو، چون فکر میکنم فرصت خیلی کمیه که بتونیم اطلاعات زیادی رو به شنونده‌هامون انتقال بدیم. جسارت منو ببخشین. تو برنامه گذشته خیلی اشاره کردیم که پدرها مادرها چه بکنند جوانشون استعدادش کشف بشه، چه مسیری رو طی بکنن، اما حالا بریم سراغ جاهایی که اون بچه‌ها سراغ ورزش رو در اونها میگیرن. محل‌های ورزشی، فدراسیون‌های ورزشی، اون سیستمی که باید این بچه رو فعال بکنه. به نظر شما یک فدراسیون، یک سیستم راهبرنده ورزش از تابستون چه استفاده‌ای میتونه بکنه؟
با توجه به اینکه تابستون فصلیه که ما استعدادا رو معمولاً تو سنینی کشف باید بکنیم، حالا در رشته‌های مختلف ورزشی که معمولاً این بچه‌ها همه محصلن،
درسته؟
و وقتی که مدارس باز هستش، حالا به دلایل مختلف بچه‌ها درگیر درس هستن، بعضی خانواده‌ها شاید براشون سخت باشه که در حین مدرسه بچه‌شون رو در کلاس ورزشی بذارن.
بله،
مشکلات مختلفی هست که ممکنه ما بچه‌های کمتری رو در باشگاه‌ها و کمپ‌های ورزشی ببینیم.
درست.
پس وقتی که تابستون میشه و پدر مادرها حالا به اهداف مختلف، یکی پر کردن اوقات فراغت، یکی کشف استعداد، سوق دادن بچه‌ها به ورزش و علاقه‌مند کردنشون، به هر حال ما جمعیت آماری بالایی رو داریم که در جاهای مشخصی متمرکز هستن.
بله.
پس جاهایی مثل فدراسیون‌ها که به دنبال کشف استعداد هستن، چون هرچی استعداد بیشتری داشته باشن به نفعشونه، مثل این میمونه که یه چیزی رو حاضر آماده در اختیار داشته باشن تا اینکه بخوان جستجو کنن یا به طور اتفاقی و چیزی که الان کشور
ما صندوقشون رو پر طلا میکنن.
بله، دقیقاً. به نظر من اگر که از ماهای قبل برنامه ریزی کنن که حالا بعدن اشاره میکنیم چه کار راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه، به نظر من بهترین پهنه هست که گسترده شده برای فدراسیون ها و حالا هر جایی که به دنبال کشف استعداد ها هست.
یعنی فدراسیون ها، گروه های ورزشی، کسایی که برنامه سیستم راهبری ورزشی کشور رو دارن، الان یعنی در این فصل تابستون بهترین زمان بهره برداریه از برنامه‌ای که پیش از این طراحی کردن، درسته؟
بله، دقیقاً. خصوصا این که بچه‌ها توی این محیط‌های ورزشی بدون استرسن، در حال یعنی شادی براشون، حالت اوقات فراغت داره. مثلا ورزشکاری که ما تو میریم تو مسابقات مدارس در حین دوران تحصیل کشفشون میکنی، ممکنه اصلا خیلی از استعدادو به واسطه مسائل روانی، استراب و خیلی چیزای دیگه اصلا کشف نشن، کنار زده بشن، در صورتی که میتونن خیلی استعداد خوب بکاری.
بچه تو زمان مثلا درسشه، امتحانشه، فردا معلم
نه اصلا چون به عنوان مسابقات مدارس اومده، همون ممکن اصلا چون استرسی که حتما بخواد اولشه، واقعا اون توانای جسمانی واقعیشون نتونه نمایش بده. ولی اینجا چون آزادانه دارن اون ورزش رو یاد میگیرن و پیش میرن، به نظر من خیلی میتونه بهتر باشه.
خب بریم سراغ آیتم پژوهشیمون، کاری که پویا اسحق‌زاده عزیز برامون آماده کرده. بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه استعدادیابی در ورزش. من پویا اسحاق زاده هستم و مقاله‌ای که تقدیم شما میشه عنوانش هست بررسی موانع و مشکلات موجود در پرورش استعدادها، که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. استعدادیابی موضوعی است که در دنیای ورزش اهمیت ویژه‌ای دارد. شناسایی عوامل موفقیت راه را برای رسیدن به قله افتخار هموار می کند. پلتولا استعدادیابی را اولین قدم پیشرفت فرد مبتدی به سوی قهرمانی معرفی می کند و پرورش استعدادها را مهمترین مرحله در روند نیل به موفقیت‌های ورزشی می داند. حمایت و هدایت افراد مستعد حلقه های اصلی در فرایند پرورش استعداد هستند که متاسفانه در کشور ما نادیده گرفته شده است. اغلب کشورهای اروپایی دارای مراکز پرورش استعداد در سه سطح محلی، منطقه‌ای و ملی هستند. کونه وحی به بررسی نقش حمایتی خانواده در قبال ورزشکاران جوان از زمان شروع ورزش تا رسیدن به عملکرد ممتاز پرداختند و چگونگی میزان مشارکت خانواده را در موفقیت آنها در سطوح مختلف رشد سنجیدند. بی تردید یکی از مهمترین انگیزه های پژوهشگر در پرداختن به این موضوع و اینکه چرا این موضوع دغدغه ذهنی او شد این بود که امروزه بیشترین توجه بر روی مرحله کشف و شناسایی استعدادها می باشد و کمترین توجهی به پرورش و نگهداری این استعدادها در کشورمان می شود. همچنین تعداد زیادی از این افراد مستعد به مرور زمان از گردونه خارج می شوند و تمایلی به ادامه کار نشان نمی دهند. این موارد محقق را بران داشت که به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه پرورش این ورزشکاران مستعد در پروسه چندین سالی استعدادیابی و نقصانهایی که به عنوان موانع جدی ما را از رسیدن به اهداف عالی و ایدئال در این عرصه محروم کرده است بپردازد. و اما پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد. روش مطالعه در این تحقیق به صورت میدانی بوده و جامعه آماری آن را کلیه مربیان استانهای قم و کردستان تشکیل می دادن که به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و تعداد 123 نفر به عنوان نمونه از مربیان این دو استان انتخاب گردیدند. با تجزیه و تحلیل داده‌ها و رتبه بندی میانگین گویه‌های مربوط به سؤال اصلی پرسشنامه معلوم گردید که بیشترین تأکید مربیان در مورد موانع و مشکلات پرورش استعدادها بر روی علل و عوامل سطوح بالای مدیریتی متمرکز می‌باشد. گویه‌های مربوط به سؤال اصلی این تحقیق شامل موارد مدیریتی، خانوادگی، تمرینی، شخصیتی، آسیب دیدگی‌ها و غیره می‌باشند. اکنون فرایند شناسایی ورزشکاران مستعد و پرورش آنها با استفاده از برنامه تمرینی منسجم می‌بایست در سرلوحه کارهای دست‌اندرکاران ورزش ایران قرار گیرد. امروزه اهمیت مدیران، سبک‌ها و شایستگی‌های آنها از روندی روز افزون برخوردار شده است. مهمترین ایراد وارد بر پروسه پرورش استعداد در کشور در نوع مدیریت بر آنهاست. این نتایج نشان داد که توجه به امر مدیریت در این زمینه حیاتی بوده و جزو اولین و اساسی ترین اقدامات صورت گرفته باید باشد. توجه به الگوی سازمانی مناسب برای این کار، حمایت‌های مادی، روحی و روانی مراجع بالا از این ورزشکاران، نتیجه نگر بودن مسئولین و داشتن دید مناسب نسبت به پروسه بلند مدت استعدادیابی به ترتیب باید در اهم موارد قرار گیرند. اگرچه عواملی از قبیل نقش و حمایت خانوادگی، آسیب دیدگی ها و شرایط نامناسب تمرینی در رتبه های بعدی موانع و مشکلات پرورش این ورزشکاران مستعد قرار داشتند، پیشنهاد می شود این موضوع به صورت گسترده تری در سطح کشور انجام گیرد. سلامت و پرنشاد باشید، وقتتون بخیر، خدا حافظ.
خب ممنونیم از آقای اسحاق‌زاده عزیز. سرکار خانم حسینیون، نکته هست راجع به این گزارش بشه بهش اشاره کرد آیتم پژوهشیمون؟
بله، این نکته اگر بخوایم اشاره کنیم شاید یه مقدار برای مسئولین که در رأس هستن در ورزش خیلی خوشایند نباشه، ولی نشون میده که واقعا حالا بعد از بحث استعدادیابی تو بخش استعداد پروری یه مقدار مدیران ما باید در کار خودشون تجدید نظر کنن.
یعنی من یه پرانتز باز بکنم، قرار نیست ما هر چیزی بگیم مسئولین ما خوششون بیاد. هر کسی کار خوبی کرد، مثبتی کرد، برای ورزش مملکت حرکتی برداشت، دستبوسشیم. اما اگر نقطه ضعفی هست یا جایی نقصانی هست به دلیل کمبود اطلاعات، به دلیل ندانستن، چرا ما وظیفه‌مون رو تذکر بدیم، یادآوری بکنیم. قطعاً مدیران ما هم باید خوشحال باشن از اینکه یه همراهی مثل رادیو بازش کنارشونه، نقاط ضعف رو پیدا میکنه، یادآوری میکنه، مدیریت اونها رو تقویت میکنه. عذرخواهی میکنم، میفرمایید.
نه خواهش میکنم. اینجا واقعا نشون میده که یه مقدار شاید حالا دلایل باید به نظرم شاید یه تحقیق دیگه بشه انجام داد که چرا مدیران ما در استعداد پروری ناموفق هستن. آیا عدم داشتن اطلاعات فنی، عدم علاقه است؟ و
ما اینجا چرا بگیم که چطور میشود اونها رو فعالشون کرد یا بخش استعداد پروریشون رو فعال کرد؟ این بهتر نیست؟
من به عنوان کسی که حالا بله البته صحبتشون کاملا درسته، ولی من به عنوان کسی که حالا سالها خودم در ورزش قهرمانی فعال بودم، من فکر میکنم استفاده از کسانی که دلسوز و خاک خورده اون ورزش هستن، استفاده درست. بیشتر از این افراد میتونه خیلی مشکلات ما رو حل بکنه.
این در اصل میتونه کمک بکنه به ما که استعدادی رو که پیدا کردیم پرورشش بدیم.
بله. و این روند استعدادیابی و استعداد پروری ما یک چرخه ادامه دار باشه. یعنی جوری نباشه که به صورت اتفاقی بیاد یک استعدادی به وجود بیاد، حالا با تلاش خودش، حالا بخش استعداد پروریش هم خودش به عهده بگیره، بعد خوب. از صحنه ورزش دور شه تمام. اگر مسئولین ما مسئولین دلسوز، آگاه و مطلع فنی باشن، حتما این چرخه به صورت یک روند رو به رشد ادامه پیدا خواهد.
بذارید ما فکر بکنیم، مدیران ما همه آگاهن، مطلعن، دلسوزن، خاک خوردن، خب؟ اما یه بحثی هست، وقتی من نوعی به عنوان رئیس یک فدراسیون یک انجمن معرفی میشم، آیا وزارت ورزش میاد برای من کلاس توجیهی بذاره، مرا آموزش بده به این که این استعداد رو پیدا کردی چجوری پرورشش بده، یا یک مشاور در اختیار من قرار میدهد که بدانم چه بکنم که استعدادی که پیدا کردم پرورش پیدا کنه؟
من فکر میکنم با توجه به حالا دیدگاهی که من در مورد چند فدراسیونی از نزدیک دارم، من فکر میکنم متاسفانه این کار انجام نمیشه و بعضی از مسئولین فدراسیون ما نه تنها دلسوز نیستن، نه تنها خاک خورده اون ورزش و کاملا آشنا با اون ورزش نیستن، و متاسفانه هیچ کمک جانبی هم بهشون نمیشه که اون نقاط ضعفشون یه مقدار پوشش داده بشه.
مثبتشو ارائه بکنیم، میگی مثلا هستند، خوبند، بهترینند، یعنی غیر از این اشخاصی که الان در رأس قرار گرفتن کسی دیگری نمیتواند باشد. راهکار چی بدیم برای یک رئیس فدراسیون که مشاور بگیر، از رادیو ورزش کمک بگیر، از وزارت ورزش کمک بگیر؟ کی میتونه کمک بده که استعداد پروری در فدراسیون ها در ورزش درست انجام بشه؟ راهکار شما چیه؟
به نظر من به دو نکته اصلی میشه اشاره کرد، علمی تر شدن فدراسیون ها و استفاده از افراد مناسب در اون رشته ورزشی.
متشکرم. بریم سراغ ابوذر مارکولایی عزیز.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده برنامه. در این بخش گزارشی مهمان ویژه داریم، یکی از ملی پوشان شایسته تیم ملی کبدی جمهوری اسلامی ایران در بخش بانوان، سرکار خانم راحله نادری که از جوانترین ملی پوشایی هستن که در جاکارتا موفق شدن مدال طلا رو تجربه کنن. قطعا یه جوانی تو این سن و سال به این سطح میرسه از استعداد خیلی خوب میتونه تو رشته برخوردار باشه. برنامه ما هم که در واقع در این خصوص داره صحبت میکنه، قطعا صحبت‌های خانم نادری میتونه کمک کنه به جوانایی که دوست دارن توی ورزش موفق بشن. خانم نادری سلام، خوشحالم که میبینمتون.
به نام خدا. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز.
متشکرم. اینکه بفرمایید چند ساله داری کبدی کار میکنی، و از چند سالگی شروع کردید؟ اصلا چی شد که از کبدی خوشتون اومد؟ کجا جرقه خورد که این اتفاق افتاد وارد این رشته شدید؟
من کلا از 4 سالگی ورزش رو شروع کردم با رشته ژیمناستیک، بعد 13 سال ژیمناستیک کار کردم، بعد از ژیمناستیک 2 سال تکواندو کار کردم که توی تکواندو یکی از دوستان به من رشته کبدی رو معرفی کرد که دوستم هم تکواندو کار میکرد هم توی مدرسه‌م بود که رشته کبدی رو به من معرفی کرد. منم یه روز رفتم سر تمرینای کبدی و از این رشته خوشم اومد و بعد از 6 ماه کار کردن عضو تیم ملی شدم.
خیلی خوبه، بعد انقدر استعداد داشته باشی که بعد از 6 ماه کار کردن برسی به سطح اول اون رشته، یعنی تیم ملی. خب خانم نادری اصالتا اهل استان کرمانشاه و شهر کرمانشاه هستن و استانی که در واقع تا دلتون میخواد قهرمان و ورزشکار داره. مربی که خیلی کمکت کرد خانم نادری کی بود که تونستید اون پیشرفت قابل ملاحظه رو در واقع به دست بیارین و تجربه کنین؟
من اولی مربی که تو کبدی داشتم خانم لیلا دوستفندی بودن که ایشون الفبای کبدی رو به من یاد دادن و هنوزم پشت من.
خب رسیدیم به سطح تیم ملی، مربی تیم ملی، کسایی که کمکت کردن، این فرایند در واقع کامل شد. از این مربیام که خیلی کمک کردن سکوی پرتابت شدن که برسی به تیم ملی، کیا بودن؟
خب 100% مربیای زیادی توی تیم ملی هست که به ما کمک کردن. مثلا مربی تیم ملیمون ابتدا خانم مقصودلو بودن، بعد خانم دانش، خانم تربتی، خانم یادی مقدم و چندین مربی بودن که به ما کمک کردن.
بسیاری. حالا با توجه به اینکه خودت الان ملی پوش هستید، حالا تو محیط زندگی، محل زندگی ممکنه اتفاقی بیفته که شما مثلا سراغ این بحث استعدادیابی برید، حداقل تو رشته خودتون ببینید که مثلا بچه‌ها دارن تمرین میکنن، شما رو دیدن به عنوان یک ملی پوش ازتون سوال بپرسن، یا اصلا واقعا تو کبدی استعدادیابی به صورت علمی انجام میشه؟
خب شده که تا حالا یکی از این رشته خوشش بیاد و بیاد به ما بگه. مثلا ما اگه خودمونم بخوایم در سطح مربیگری کار کنیم، میتونیم توی مدارس بریم و بازیکنان رو استعدادیابی کنیم و به رشته خودمون دعوتشون کنیم.
الان از اوضاع احوال کبدی با خبر هستی؟ مسابقات المپیاد دانش آموزی، من خاطرم بود که میگفتین که تیم نوجوانان استان البرز رو باش تو مسابقات شرکت کردید، این خودش به نوعی استعدادیابی هست دیگه. الان استعدادیابی تو کبدی به صورت علمی انجام میشه خانم نادری؟
بله کاملا به صورت علمیه. من خودم هم تیم کرج که بردم مسابقات، توی اون مسابقات سکوی سوم نصیب ما شد که همین مسابقات المپیاد بود که نوجوانا میتونن اونجا شناخته بشن و پیشرفت کنن و یواش یواش به اردوی تیم ملی راه پیدا کنن.
سال آخر من، یه کبدی کار اگه بخواد موفق باشه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
ما توی کبدی دو تا پست داریم، پست مهاجم و یه پست مدافع. مهاجمی مسلما باید قد بلندتر و سرعت پای بیشتری داشته باشن و چابک باشن و مدافعین هم باید قدرت بدنی بیشتری داشته باشن.
و دوست دارم یه صحبتی داشته باشی با کسایی که الان صدای شما رو میشنون، شاید توی سن 10 سال 11 سال هستن، به ویژه دختر خانمایی که صدای شما رو میشنون، از تجربه‌ای که به دست آوردی فکر می‌کنی خیلی کوتاه اگه بگی به دردشون می‌خوره؟
اگر یه رشته هیجانی رو دوست دارن، به نظر من رشته کبدی رو انتخاب کنن، چون خیلی رشته خوبیه و میتونن توش پیشرفت کنن.
خیلی متشکرم از سرکار خانم راحله نادری، بازیکن تیم ملی کبدی بانوان کشورمون که موفق شده بود با تیم ملی کشورمون مدال طلای بازی‌های آسیایی جاکارتا رو به دست بیاره و به عنوان یکی از استعدادهای این رشته در سن 19 سالگی در کنار تیم ملی موفق شد این مدال ارزشمند رو تجربه کنه. متشکرم از شما دوستان عزیز شرمنده که در این بخش گزارشی مهمان این برنامه بودید و همراه بنده بودید که این گزارش رو گوش کردید. دعوت می‌کنم که به اتفاق ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
ممنونم از ابوذر مارکولایی عزیز. خانم حسینی، اون مطلب خاصی هست بشه بهش اشاره کرد راجع به این گزارش؟
بله، اما چون قبلا هم تو این برنامه داشتیم در مورد فدراسیون ها صحبت میکردیم،
درسته؟
کاملا به این نتیجه میرسیم که اگر فدراسیونی مثل فدراسیون کبدی که الان ما نتیجه کارشو در جاکارتا دیدیم، خیلی واقعا گل کاش و یعنی واقعا درخشید. خب الان میبینیم که بچه ها با قاطعیت دارن میگن که استعدادیابی در این ورزش داره به صورت علمی انجام میشه، پس این داره برای فدراسیون های دیگه هم این زنگو به صدا در میاره که اگر مدال میخواین حتما برین سراغ روش های علمی، از استعدادیابی تا استعداد پروری. هر چقدر ما علمی تر رفتار کنیم دیگه زمانه سنتی و گلخونه‌ای و گذشته و باید علمی بریم جلو.
زنده باد. اگه موافقین یه بخش گزارشی دیگه داریم سرکار خانم الهام منصوری، گزارششون رو بشنویم.
در کنار یک نوجوانی هستیم که رشته گلف رو انتخاب کرده برای ورزشی که نمیدونم چند وقته داره این ورزش رو امتحان میکنه. علی شایگان 12 ساله از استان لرستان، سلام به تو، ممنون که در کنار مایی.
سلام، من علی شایگان هستم، 12 ساله از لرستان. من 6 ماه که دارم تمرین گلف میکنم و مسابقات شرکت کردم.
چرا اومدی وارد گلف شدی علی شایگان؟
چون که بازی خیلی خوبیه، بازی فرنگی هم هست.
خب چقدر استعداد داشتی توش؟
استعدادم خوب بود. بعد نه،
کی بهت گفت؟ مامان گفت؟ بابا گفت؟ خودت خواستی بیا این رشته رو امتحان بکنی؟ کی بهت گفت بیا وارد گلف بشو؟
خودم.
چی دیده بودی توی گلف؟
برای اینکه خیلی بازی خوبیه.
اگه الان بخوای به دوستات یا همسن و سالات که صدای تو رو میشنون بگی بیاین وارد گلف بشین، این خوبی رو داره، این خوبی رو داره، چیا رو میگی؟
میگم بچه‌ها بیاید گلف. گلف خیلی بازی خوبیه.
چرا؟
چون که استعدادت زیاد میشه، خیلی چیزا رو یاد میگیری.
علی چند تا خواهر برادر داره؟
دو تا خواهر.
کدومشون گلف کار میکنن مثل علی؟
خواهر بزرگتر.
به نظرت تو مدرسه ها میشه گلف رو امتحان کرد؟ توی سطح دوستا، تو مدارس اصلا میشه؟ امکانش هست؟
آره اگه استعداد داشته باشن میشه.
تا حالا به مدرسه پیشنهاد دادی که این کارو بکنن واسه تون؟
بله، گفتن باشد هر وقت مسابقات شروع شد تو با بچه ها باید گفت مسابقه بدید.
بسیاری. سوال آخر من از علی شایگان همراه ما بود، به نظرت قراره تو گلف به کجا برسی؟ تویی که 6 ماه این ورزش رو شروع کردی، دوست داری آیندت کجا باشه؟
دوست دارم آیندم از تو گلف نفر اول باشم و برای استانم باز افتخار باشم.
استان لرستان.
بله.
ممنونم ازت. اگه صحبت دیگه ای داری میشنوی.
صحبت دیگه ندارم.
بله، گزارش سرکار خانم منصوری هم شنیدیم. گزارش خوبی بود خانم حسینیون. نه
بله،
نوجوان یه استعداد.
بله دقیقاً، و برای من جالب بود که در استان لرستان یه پسری هست که 6 ماه داره گلف کار میکنه، انقدر انگیزه های بالا داره. ولی خب اینجا اشاره دیگه باید کرد که متاسفانه خب رشته گلف جز رشته های یه مقدار گرون هست، برای تمام خانواده ها ممکنه امکانش نباشه و اینجا فکر میکنم بهتره که به فدراسیون هایی مثل فدراسیون گلف که رشته هاشون جزء رشته هایی که همه اقشار جامعه که از نظر اقتصادی بالاخره در سطوح مختلف هستن و همه اقشار جامعه نمیتونن شاید به دلیل مسائل اقتصادی حضور پیدا کنن، چه خوبه که یه مکانهایی رو ایجاد بکنه برای بچه‌ای که علاقه مند هستن. حالا خدا شکر این بچه‌ی ما علی آقا امکانش رو داشت، خانواده برده بودن، علاقه مند بود. کاش بشه که توی این رشته های لوکس به اصطلاح، حالا رشته های فانتزی، بشه جوری که همه بچه‌ها بتونن یا حداقل اینو امتحان کنن که شاید استعدادی باشه.
آره بزنین اینجوری بگیم که ورزش‌هایی هستن که شاید کمتر طرفدار داشته باشن، کمتر شناخته شده باشن. آره اینا هم توش شاید استعدادهایی بتونیم پیدا بکنیم.
بله.
فکر کنم این دادن این راهکارا کارهای خیلی خوبی باشه که به ذات ورزش بتونه انجام بده.
بله، چه بسا ما بچه‌هایی رو داریم که به رشته‌های خیلی علاقه مند، چون علاقه گفتیم یکی از فاکتورهای مهم هست.
بسیار.
ولی هم خودش هم خانواده به دلیل مسائل اقتصادی حتی سمتش ممکنه نرن. و چه بسا اگر این بچه وارد این حتی به صورت امتحانی وارد این فضاهاش سریع شناخته بشه و شاید روی سکوی قهرمانی ببینه.
درست. زنده باد. دقیقاً. متشکرم از شما و از اینکه در کنار ما بودید. با برنامه خودتون دانشکده استفاده کردید. دوستان خوبم، اون چه که شنیدید دانشکده استعدادیابی بود، کاری از شبکه رادیوی ورزش. تهیه کننده برنامه ما آقای محسن افضلی عزیز بود، صدا بردارمون سرکار خانم قرقانی، کارشناس محترمون سرکار خانم طناز حسینیون. و جای تشکر بسیار داره از گزارشگرانمون ابوذر مارکودایی، الهام منصوری و همینطور پویا اسحاق زاده عزیز. من هم امیر هوشنگ کاظمی ام که این سعادت رو داشتم در کنار شما باشم به مدت 30 دقیقه برای معرفی برنامه استعدادیابی. هر جا هستی تنتون سلامت، خدا نگهدار.
تحرک، نشاط، تندرستی.
انعکاس تازه ترین اخبار از رادیو ورزش، صدای ما را بر روی موج اف ام از رادیو ورزش میشنوید.
ریز بینم، ریز میبینم، ناچیز میبینم، منظورم به خبرها و اتفاقاته. ویلا شماها تاج سری، بنده ریز بینم.
مجمع عمومی یا میتینگ تبلیغی انتخاباتی.
بابشون زنگ بزن از طرف من سلام ویژه برسون بگو که ریزمی خواهش کرد برای مجمع تشریف بیارید.
با خانواده یا بانو؟
با خانواده هایی که شو با خانواده.
اونایی که بی خانواده هستن چی؟ اونا رو چیکار کنم؟
وقتی یکی بی خانواده است بی خانواده است دیگه، من چیکار میتونم بکنم؟ بگو با بانو بیان.
کجا باید تشریف بیارن؟ یعنی منظورم اینه که مجمع رو کجا برگزار میکنید؟
به نظرت کجا خوبه؟ تهران و قلم بگیر، نمیخوام تهران برگزار کنیم مجمع. در ضمن از تهران به بالا رو انتخاب کن ها.
یعنی چی آقا ریزبی؟ متوجه نشدم.
یعنی که نمیخوام مجمع ببرم به شهری که جنوبی تر از تهران باشه.
مشکل خاصی به وجود اومده آقا ریزبین؟
گرم آقا کشو گرمه، باید بریم جایی که هواش از تهران گرمتر نباشه.
گرفتم آقا ریزبین. حله، خیالتون راحت. اردبیل خوبه؟
خوبه، ولی نه برای الان. اردبیل رو بذار برای سفرهای استانی.
میخواید به تبریز بگم آماده باشه؟
تبریز عالیه، ولی نه برای الان. تبریز رو نگه دار برای بعد از انتخاب شدنم. یعنی اولین جایی که میریم تبریزه.
ارومیه چی؟ همه والیبال دوست تجربه برگزاری مسابقات بین المللی هم دارن.
آفرین، واقعا زدی به هدف.
پس یه زنگ میزنم ارومیه، میگم خودشون آماده کنن.
حتما. سلام، منم برسون بگو که فلانی گفت میخوام آبروداری کنید، میخوام جلوی خارجی ها سنگ تموم بذارین.
خارجی ها توی مجمع؟
نه عزیز من، ارومیه رو نگه دار برای بعد انتخابات. وقتی برنده شدم زنگ میزنم به مسئولان خارجی، رؤسای جهانی رو که دعوت کردم میبریمشون ارومیه.
خب پس کجا میخواییم برگزار کنید مجمع رو؟
ببین کیوان، یه کار بهت سپردم، چجوری بامبول میکنی؟
آخه من هر شهری رو میگم شما میگین خوبه، ولی بذار برای بعد انتخابات. خب اصلا چرا مجمع الان میخوای برگزار کنی؟ خیلی خوب میشه که اونم بذاریم برای
سکوت کن، یه خورده عقلتو کار بنداز، بذار سلولای خاکستری مغزت یه فعالیتی بکنن، چهار قدم پیاده را برن.
من نوکرت آقا ریزبین. خب پس خودتون یه راهنمایی هم بفرمایید دیگه.
نه اینجوری بحث استقلال نفرات مشغول به کار در این دفتر میره زیر سوال. اما میگم یه کاری کن، یه زنگ بزن خونه به دخترمون بگو وسایل سفرتون رو ببنده، یه زنگم بزن به مادرت سلام منو برسون بگو که آماده بشه، میبریمش زیارت، بگو اون چادر نمازی که تولدش براش گرفتم و بیاره، میریم مشهد.
ایول، مجمرم همونجا برگزار میکنیم، درسته؟
ببین آقای کیمان کشو، منو قاطی کارهای اداری و لوجستیک نکن. من مادر پیرتو همراه دخترمون و بچه‌ها همراه عالیه خانم میبرم سفر. شما اگه میخوای اونجا مجمع برگزار کنی با خودته، برای اینکه از فردا 1000 تا نقد و ایراد به من میگیرن که فلانی میخواد واسه خودش تبلیغ کنه، میخواد رای جمع کنه، میخواد ال کنه بل کنه، منم دوست ندارم. شما کار خودتو بکن، واسه منم اگه صلاح دیدی دعوتنامه بنویس. حله
چی چی هورا؟
شاد اومدی.
Barcelona, Barcelona.